تسبیه از اتباع غیر علم بود، از سیره اغلا بر عمل به خبر سهر. صاحب کفای فرمود رادعیت این آیات دوری هست. ما عرض کردیم مقصود ایشون وصول رادعیت این آیات هست. که ما در جواب عرض کردیم که بر فرض سیره اغلا نیاز به احراز امضاء شارع نداشته باشه، بلکه عدم وصول رادع معتبر کافی باشه در حجیت سیره اغلاییه و مؤثریت و منجزیت آن به حسب وجدان عقلی. ولیکن بل وجدان رادعی که فی حد ذاته معتبره حاصل بشه همین کافیست که دیگه عقل حکم به مؤثریت و منجزیت سیره اغلا نکن. یک وقت مثل ما میگید انصراف داره عمومات از موردی که ارتکاز قوی اغلایی بر حجیت ظن است، این بحث دیگری است. مثل این میماند که زعیم بگوید که مردم باید خوب باشند، اطرافیان زعیم همه ریش تراشند. وقتی زعیم میگه همه باید خوب باشند، به تانه زعیم ریش تراشند، این انصراف پیدا میکنه. برفض حلق لحیه حرام باشه یا خلاف احتیاط واجب باشه، انصراف پیدا میکنه این کلام زعیم به خوبی متعارف، ولو همراه باشه با حلق لحیه. عرفیش اینه دیگه، نمیشه که زعیم اطرافیانش ریششون رو بتراشن و بعد از آن هم ادامه بدن و انصراف نداشته باشه این خطاب. همین که در این محیط این خطاب صادر میشه، خود این موجب انصراف. حالا ادامه پیدا کردنش مزید بر علته. ما شک کم پیدا کنیم که ادامه پیدا کرده یا نه، بگیم در این محیطی که بالاخره شک گرفته پیرامون زعیم، وقتی میگه مردم باید خوب باشن، خب این انصراف پیدا میکنه از این ترک احتیاط واجب در بحث حلق لحیه. اینجا هم همینه. وقتی شارع به عنوان زعیم مردم میگه مردم دنبال غیر علم نرید، بعد خب این ارتکاز مردم این است که دنبال خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نباشد میروند، این موجب انصراف میشه. صاحب کفای اینو قبول نداره. صاحب کفای میگه مدلول استعمالی خطاب شکل گرفته و ظهور استعمالی تصریحی آن شکل گرفته در نهی از اتباع غیر علم، حتی اگر ناشی از خبر واحد باشد. خب میگیم جناب صاحب کفایی بل وجدان این عموم وقتی رادع معتبر فی حد نفسه هست با قطع نظر از این سیره، عقل دیگه حکم نمی کنه به منجزیت و مؤثریت این سیره. این که صاحب کفایه میخواد بگه نخیر، وصول رادع معتبر بالفعل لازمه، برای نفی حجیت به سیره این محاله. چرا؟ برای اینکه نتیجهش میشه دوری بودن وصول رادع معتبر بالفعل، همونطور که صاحب کفایه توضیح داد، و دوری بودن عدم وصول رادع معتبر بالفعل، یعنی هم وجود وصول معتبر رادع بالفعل، هم وجود این وصول رادع معتبر بالفعل، هم وجودش مستلزم دور است طبق تقریب صاحب کفایه، هم عدم وصولش مستلزم دور است. چرا؟ برای اینکه عدم وصول رادع معتبر با توجه به اینکه مقتضی وصول محقق ظهور عام منعقد شده، عدم وصول رادع معتبر بالفعل متوقف است بر مخصصیت سیره. اگر سیره مخصص نباشد چرا این عام رادع معتبر بالفعل نباشد؟ پس عدم وصول رادع معتبر بالفعل هم توقف دارد بر مخصصیت سیره، چون مقتضی برای وصول رادع معتبر بالفعل منعقد است. اگر واصل نشود باید مستند باشد به مانع و هو مخصصیت سیره. مخصصیت سیره هم موقوف است بر عدم وصول رادع معتبر بالفعل. پس با این تقریب صاحب کفایه هم وصول رادع معتبر بالفعل میشه دوری، هم عدم وصول آن میشه دوری، چون یک وقت عدم وصول رادع معتبر مستند است به انتفاع مقتضی، اصلا نداریم خطابی که ظهور داشته باشد در نهی از عمل به خبر سر، وای نه ظهور داریم میخواییم مستند کنیم عدم وصول را به وجود مانع. عدم وصول رادع معتبر بالفعل متوقف میشه بر مخصص بودن سیره، مخصص بودن سیره هم متوقف است بر عدم وصول رادع معتبر بالفعل، پس عدم وصول رادع معتبر بالفعل متوقف شد بر عدم وصول آن. هم وصول دوری شد هم عدم وصول، این که مستلزم ارتفاع نقیزه این است. بنده نمیخوام اون بیان بحوث رو تکرار کنم که ایشون معتقد است اصلا دور در عالم نفس الامر محال است نه در عالم وجود، ولذا ایشون معتقده که اصلا ما هیچ کجا دور نداریم، فرض دور داریم، فرض محال که محال نیست، اصلا فرض تناقض هم داریم، سفیدی که سفید نیست فرض تناقضه، اما در عالم نفس الامر ما سفیدی که سفید نیست نداریم. نه اینکه در عالم نفس الامر داریم ولی در خارج وجودش محال است. دور هم که توقف الف است بر ب و توقف ب است بر الف، این توقف اصلا صادق نیست، مطابق ندارد در عالم واقع و نفس الامر. نه اینکه ما واقعا الف میبینیم متوقف است بر ب متوقف است بر الف، منتها محال است وجودشان در خارج. نه خیر، ایشان در بوز میفرماید اگر کسی آمد گفت توقف دارد الف بر ب و ب بر الف، نه صرفا فرض کرد توقف را، واقعا بخواهد بگوید توقف دارد، او اشتباه میکند، چون توقف من کلا طرفین این قضیه ایست که مطابق نفس الامری باید داشته باشه دیگه. شما میگید الف یتوقف وجود و علا به به یتوقف وجود و علا الف، دروغ نمیگویید، باید راست بگویید دیگر، یعنی مطابق داشته باشه در عالم نفس الامری. منتها میگید چون توقف من کلا جانبینه، پا به عرصه وجود تکوینی نمیگذارن، نه الف نه به. ایشون میفرمون نه خیر، اصلا توقف من کلا جانبین محال است، فرض محال میکنید بکنید، اما خیال نکنید این توقف در عالم نفس اونم ثابت است. ولذا ایشون با این بیانشون همیشه در اصول حلال مشکل توقف هم میگن برید فکر کنید توقف من کلال جانبه میفهمید دروغ است. ما به نظرمون نه، کلی نمیشه اینو انکار کرد. یه مثال عرفی بزنیم، اگه ایرادم میگیرید به ما که بحثای فلسفی رو با مثال عرفی جواب ندید، میگیم ما جواب با مثال عرفی میدیم، شما برید فکر کنید. اگر ما مغلطه ای کردیم، مغلطه ما رو کشف کنید. اگر فرض کنیم فشار خون سبب عصبانی شدن است، عصبانی شدن هم سبب فشار خون است، ولی سبب منحصر نیست هیچ کدام. فشار خون اسبابی دارد، یکیش عصبانی شدن، عصبانی شدن هم اسبابی دارد، یکیش فشار خون. حالا هیچ سبب ثالثی در کار نیست، توقف دارد در فرض انتفاع سبب ثالث، فشار خون بر عصبانی شدن، عصبانی شدن بر فشار خون. چون سبب سومی وجود ندارد، این آقا نه عصبانی می شود نه فشار خونش بالا می رود. این مشکلش چیست؟ در فرض انتفاع سبب سوم برای عصبانی شدن یا برای فشار خون. اگر سبب سومی بود، عامل فشار خون بود، اون فشار خون سبب عصبانی شدن است. عصبانیت سبب دیگه ای داشت، رفته در بورس سرمایه گذاری کرده، کل سرمایهشو از دست داده، خب یه عصبانی میشه دیگه. خب یه عصبانی از سبب آخری داره، تا عصبانی شد فشارش میره بالا. اما اگر نه، سبب سومی وجود نداره، فشار خون سبب متوقف خواهد بود بر عصبانی شدن، عصبانی شدن متوقف خواهد بود بر فشار خون، و چون توقف من کلال جانبین هست و سبب ثالثی وجود ندارد، نه این آقا فشار خونش بالا می رود و نه عصبانی می شود، محضورش چیه؟ بالفعل که نیست، یعنی سبب منحصر، بله بله، اگر سبب منحصر الف ب باشد، سبب منحصر ب هم الف باشد، اصلا خود این محال است، در عالم نفس الامر محال است. حالا شما دیشب با ایشون جلسه داشتید، آخه ایشون که این حرفایی که شما میذارید که ندارن، در بوز ندارن، احضار رو هم که شما قطعا توانش رو ندارید بکنید، با جنم که مرتبط نیستید، اینقدر هم که تقدس ندارید که با فرشتگان مرتبط باشید، پس از کجا؟ خب بگذاریم، راجع به بحث کشف وساقت روات، مشکلی که هست که ما برای اثبات حجیت خبر ثقه به لحاظ صغرا، هیرم کبرایش را درست کنیم به لحاظ صغرا، راهی برای اثبات وساقت رجالیین عادتا نداریم الا با رجوع به کلمات بزرگانی مثل کشی، نجاشی، شیخ طوسی. و مشکل در اینها دو چیزه، یک مشهور در موضوعات میگن خبر ثقه معتبر نیست، حالا برخی مثال خوبی میگن سیره عقلایی بر حجیت خبر ثقه است، حتی در موضوعات رادعی هم نداریم، بحث دیگری است. اما مشهور اینو قبول ندارم، ما هم برامون ثابت نیست این مطلب. چه بکنیم؟ حتما باید بگنیم دو تا رجالی توثیق بکنن این راوی ما را. نوعا اینطور نیست. مشکل دوم این است که احتمال حدس زیاد هست در توثیق شیخ طوسی و نجاشی و حتی کشی، چون فاصله زمانی اونقدر زیاده که از کجا بعد از 200 سال شیخ طوسی فهمیده که فلان راوی زمان امام صادق علیه السلام ثقه بوده. غیر از این که تخصص پیدا کرد، کتب رو بررسی کرد، کشف کرد وثاقت او را. و خبری که مستند به حس نباشد خارج از حجیت خبر ثقه. جوابهایی از این اشکال دوم داده شده. جواب اول جوابی است که آقای خویی داده، فرموده که اصالت الحس در خبری که مشکوک است، مستند است به حس یا حد جاری است. و ما احتمال حس در توثیق شیخ و نجاشی می دهیم، در حق علامه نمی دهیم. می گویند جناب آقای خویی چطور احتمال حس می دهید در شیخ طوسی؟ شیخ طوسی که معاصر نبود با این روایت. ایشون می فرماید که همین که احتمال می دهیم، کابرن ان کابر، ثقتن ان ثقه، وثاقت این راوی رسیده به شیخ طوسی کافی، همین میشه حس. کتب فهارس و تراجم روات در نزد این بزرگان بود در زمان شیخ طوسی، حدودا بیش از 100 کتاب در رجال نوشته شده بود. به دست ما نرسیده این کتب. خب شیخ طوسی اینا رو بررسی کرد، نجاشی اینا رو بررسی کرد و به علم حسی این پیدا کرد به وثاقت این روات و شهادت داد. این احتمالش کافیست که ما اصالت الحس جاری کنیم. معجم جلد 1 صفحه 41. این فرمایش درست نیست. اولا کسانی که ذوشعنه اینا هم اجتهاد میکنن هم خبر میدن، کلام اینا ظهور در حس ندارد. تعبد عقلایی به این که خبر اینها حسیست ثابت نیست. اصالت الحس ناشی از ظهور اخبار شخص در این که اخبارش حسیست. اگر یک کارشناس هوا، کارشناس چی میگن؟ هواشناسی، که شأنش اجتهاد هم هست، شأنش خبر هم هست، گفت الان در تهران باران شدیدی میبارد، احتمال میدیم که ایشون تلفن زده تهران و خبر حسی گرفته. احتمال هم میدیم نه، بر اساس کارشناسی که کرد از ساعتهای قبل که یک ابر متراکمی، نمیدونم نسبتاً ابری می آمد به سمت تهران و در فلان ساعت فضای تهران را می پوشاند، تهران باران می آید. پس اغلا راجب همشه شخصی بنابر حس می گذارن. ما این رو ثابت برامون نتونستیم بکنیم. ظهور خبر مخبر اگر در حس نباشد و شخص ذوشعنین باشه، اصالت الحس جاری میشه؟ همچون چیزی ثابت نیست. و نجاشی و شیخ طوسی قطعا جز مجتهدین در علم رجال بودن، اجتهاد میکردن. ولی من احتمال میدم تمام توصیحاتشون ناشی از حس باشه، ولی این ظهوری در کلام اینها منعقد نشده است که ناشی از حس است. ثانیا همین عقلا اگر بدانند که خبر شما مستند به وسائطه، دیدید بعضی ها خیلی اظهار فضل میکنن تو تاریخ، مقدس اردبیلی چه کرد، علامه هلی چه کرد، میگن آقا خودت دیدی؟ میگن نه. من با واسطه نقل میکنم و احتمال میدیم وسائطش ثقات باشه. اغلا اعتماد میکنن وقتی یقین دارن به حذف وسائط و احتمال میدن اون وسائط ثقاتن، اغلا میگن انشاءالله وسائط ثقاتن. خب اگه اینطوره پس چرا مرسلات جزمی صدوق قبول نمی کنید؟ صدوق هم همین کار رو میکرد دیگه، قال از صادق بر اساس وسائط خبر داد جزمن از قول امام صادق علیه السلام. چرا نمیگید اصالت الحس جاری میکنیم و حس در خبر او به این است که کابرن ان کابر و ثقتن ان ثقه از امام این خبر را نقل کند؟ چرا این رو قبول ندارید؟ البته در دراسات در بحث لازر قبول کردید در دوره قبل از مصباح الاصول، ولی تو مصباح الاصول قبول نداشتید و درست هم همین است که قبول نکنید. همچون بنا اغلایی نیست بر این که با علم به حسب وسائط بنا بگذارن بر وساقت اون. و رضا این جواب آل خویی به نظر ما قانع کننده نیست. جواب دوم جوابی است که از مرحوم آقای صدر نقل شده در اول کتابی که مرحوم آقای عرفانیان نوشته بود راجع به مشایخ ثقات. اونجا میگن من از آقای صدر این رو شنیدم، جای دیگه هم نقل کردن از ایشون در بحوث اون رجالی هم هست که ایشان فرمودن ما احتمال میدیم ناشی بود توثیق شیخ و نجاشی به استفاضه و شهرت وساقت این روات. شهرت یه واسطه نمیخوان، شما الان شهادت میدید به زهد شیخ انصاری، خبر حسیه. شهادت میدید به فقاهت شیخ انصاری، خبر حسیه. چون قد واضح هست که نار علی المنار است زهد شیخ انصاری، فقاهت شیخ انصاری، که اخبار شما اخبار حسی میشه. ما احتمال میدیم توثیق نجاشی و توثیق شیخ مستند بود به استفاضه و شهرت وساقت این رواد و دیگه راحت اصالت الحس جاری میکنه. خب اشکال به ایشان همین است که اولا ظهور ندارد شهادت شیخ و نجاشی در اینکه ناشی از حس، ثانیا در تمام این توصیحات که گاهی اختلاف هم در تعابیر هست ما احتمال شهرت بدیم، ما اینکه خود راوی مشهور نبوده این احتمال خیلی ضعیفه. روات مشهور و احتمال شهرت وساقت اونا رو میدیم، ولی روات غیر مشهور چی؟ آره یک حدیث دو حدیث داره این که مشهور نیست توصیف خود شیخ او را. بگیم شهرت بود در زمان شیخ طوسی بر وساقت او، این خیلی احتمالش ضعیفه، پس این بیان هم درست نیست. بیان سوم بیانی است که آقای سیستانی داشتن در بحث اجتهاد و تقلید، فرمودن که ما تقلید میکنیم از شیخ طوسی. ایها الشیخ طوسی قلدناک، ما گیرم تخصص داشته باشیم در رجال اما فاقد ابزار استنباطیم. شیخ طوسی ابزار استنباط داشت، کتاب‌های رجالی در نزد او بود، ما رجوع می‌کنیم به قول او و عند التعارض هم میریم سراغ اعلم. ولذا ایشون عملا یک زمانی همین کارو میکردن. اون روایت عمرو بن جمیع که لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نؤتیهم، خب مرویانن ابن ابی عمیر ایشون، ولی نجاشی هم تضعیفش میکنه. ایشون میگن ابن ابی عمیر اعلم بود به زمان خودش، او معاصر بود با این شخص، اعلم بود به زمان خودش. او وقتی میاد میگه که فلانی ثقه است، قول او مقدمه. البته ممکن هست این مرجع رو در خبر ثقه ایشون قائل بشه، اوثقیت به حدی که موجب میشه سوء ظن به اون خبر از بین بره و به اون خبر مخالفش ما سوء ظنمون منتقل بشه، ولی به هر حال ایشون یک زمانی این نظر رو داشت. خب این به نظر ما درست نیست. ما در قول هر خبره هم گفتیم وثوق باید حاصل بشه. بحث اعلم در فتوا اون به سیره متشرعه و روایات و دلیل انسداد و امثال اینها ثابت شده، ولی کی عقلا به همین راحتی اعتماد میکنن به قول خبره، وثوق پیدا میکنن از قول او، یا گاهی تزاهم اغراض میگه اگه قول این پزشکو عمل نکنم چه بکنم، عمل نکنم فردا سکته بکنم، میگه عمل میکنم. اما اینکه قول خبره معذر باشه و وقلا اعتماد بکنن به آن ولو وثوق پیدا نکنن، تزاهم اغراض هم نباشد، این برای ما ثابت نیست. علاوه بر این که آقای سیستانی طبق اون نظرشون که خبر ثقه باید وثوق آور باشد تا معتبر باشد، طبیعی بود که از این مطلب رفعیت کنن و الان ایشون معتقدن که نخیر، ما بعد از توثیقات رجالی هم وثوق پیدا کنیم، چون نتیجه تابع اخص مقدماته، شما بعد وثوق به صدور خبر پیدا کنیم، تعبدن وثاقت این راوی رو اثبات کنیم که وثوق به صدور خبر پیدا نمیشه. ولذا اخیرا به این نتیجه رسیدن جز این که از قول رجالین وثوق پیدا کنیم که این آقا ثقه بوده، چاره دیگری نیست. خب حالا شما ممکنه بگید چطورشون وثوق پیدا میکنن، مخصوصا اون مبناهای عام مثل توثیق مشایخ ابن ابی عمیر، چه مسانید ابن ابی عمیر، چه مراسیل ابن ابی عمیر. ایشان معتقدن لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، و همینطور صفوان و همینطور بزنتی. ما یه موقعی بهشون نوشتیم که شما با این مبناتون چجور وثوق پیدا میکنید به وثاقت این مرویان عن ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی، با وجود اون اشکالاتی که در بحث خودش هست و با وجود اون نقض‌هایی که وارد شده که برخی از مشایخ ابن ابی عمیر ضعاف بودن. خب لابد جواب این هست که، و جوابی که داده شد این هست که چرا وثوق پیدا نکنیم. اونهایی که حالا یه جواب کلی دادن، نه به ما، مثلا اونهایی که کار نمی کنن وثوق پیدا نمی کنن، اونهایی که کار می کنن وثوق هم پیدا می کنن در به صدور اخبار ثقات و امثال. خب دیگه حالا وثوق دیگه تابع بالاخره ذوق افراد هست و افراد در حصول وثوق مختلفن، ولیکن به طور اجمال عرض میکنم ما هیچ راهی برای حجیت توثیق رجالین پیدا نکردیم مگر اینکه وسوخ پیدا کنیم. اگر به اندازه وافی به معظم فقه وسوخ پیدا بشود فهوه، و الا باید بریم سراغ انسداد، که شنیدم آقای زنجانی از راه انسداد مشکل رو حل میکنن، چون معتقدن که بالاخره اگر این توصیه‌های رجالی معتبر نباشد باب فقه منسد میشه. انسداد صغیری است که نتیجهش انسداد کبیره دیگه، این نتیجهش انسداد معظم ابواب فقه. یعنی یک گفت مثل سدی که یک سوراخ بشه، اگه اونو نبندی دیگه با پیل هم، گفت با بیل اگر آن را نبندی با پیل هم دیگه نمیتونی جلوی آن را بگیری. نتیجهش نه، چون از مثل همون با بیل بستن اون چیز سوراخ سد دیگه، شما باید اون توصیقات رجالی رو معتبر کنی دیگه، مشکل حل دیگه. بیشتر از این ما کشف نمی کنیم که مطلق زن به احکام معتبر است. نه خیر، زن رجالی ناشی از توصیقهای رجالی معتبر است. اونم ما خدمت های زنجانی از میکنیم توصیقهای رجالی که تضعیف در مقابلش نیست. آخه نمیشه آدم انسدادی بشه بعد بگه من به تضعیف ها اعتنا نمی کنم، این تضعیف ها معلوم نیست منشأش چیست، حرفی نداره، قبول، این تضعیف ها معلوم نیست منشأش چیست، شاید این شخصی که تضعیف میکنه این بیچاره رو متهم کرده به غلو و همسالان تضعیف کرده او را، اما دلیل شما بر اعتبار اون توثیقی که مبتلا به تضعیف است چیست؟ غیر از انسداد قدر متقن از حجیت توثیق رجالی، چون نتیجه انسداد قدر متقن گیری باشه، باید بشه، اطلاق نداره. قدر متقن اون توثیق هایی است که لا معارض له من التضعیف.
این شاید همون انسداد دوباره باقی باشه، چون ما من راوی الا اینکه یه تضعیف.
نه، چرا انقدر بدبینید شما؟ ما من راوی الا اینکه یک تضعیفی دارد، نه اینطور نیست. نه نه، ما تا حالا اینقدر به مشکل برخورد نکردیم. همین توصیقهای رجالی که لا معارض له من التضعیف عمل کنیم، باب علم در فقه منسد نمیشه و نتیجه حرف ما با نتیجه حجیت توصیقات رجالیین یکی خواهد بود. از این بحث بگذاریم، اجازه بفرمایید. حالا فرض اینه که چجور حل کنیم؟ توثیق رجالی نباشد، شهرت که اعتباری ندارد. فرض اینه قدر متقن حجیت توثیق رجالیش، بیشتر از این ما نفهمیم. خب اما برسیم به بحث انسداد. از اینجا شروع میشه استدلال به حجیت خبر ثقه با توجه به مقدمات انسداد. اولین وجهی که ذکر شده به عنوان وجه عقلی برای حجیت خبر ثقه، که هنوز نرسیدیم به حجیت ظن مطلق، از مقدمات انسداد میخواییم فعلا حجیت خبر ثقه رو به دست بیاریم، فعلا به همین قانعی. اولین وجه وجهیست که شیخ انصاری فرموده و اعتماد در گذشته بر همین وجه ایشون میکرد. میفرموده ما علم اجمالی داریم که کثیری از این اخبار از ائمه صادر شد، پس این علم اجمالی به صدور این اخبار منجزه و ما اگر میتوانستیم باید احتیاط میکردیم در اطراف کل این اخبار، کل این اخبار ثقات باید احتیاط میکردیم، چون علم به صدور بعضی از این اخبار داریم. منتها چون امکان احتیاط تام نیست، امکان احتیاط تام نیست که کل اخبار را اما این رو دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری علم اجمالی رو که مطرح میکنن منحصر به صدور اخبار ثقات نیست، میفرمان علم اجمالی به صدور بعض اخبار اما از ثقات و غیر ثقات، و این اگر مشکل نبود احتیاط تام منشأ میشد احتیاط کنیم کل اخبار رو عمل کنیم، ولیکن چون این یا متعذر یا متأثر است، سخت است، عقل میگه موافقت ظنیه بکن. خب موافقت ظنیه هم به اینه که ما به خبر مفید ظن به صدور عمل کنیم که این معمولا با خبر ثقه متحد میشه، یا خبری که مشهور بهش عمل کردن. اشکال مهمی که به شیخ انصاری هست باید بررسی کنیم اینی که آقا این علم اجمالی شما که ادعا میکنید مگر مختص است به اخبار؟ همین علم اجمالی در مجموع شهرت ها هم هست، همین علم اجمالی در مجموعه اجماعهای منقول هم هست. شما علم اجمالی ندارید که این اجماعهای منقول بعضیش درست هست؟ شما مثل این میماند که 50 عالم ایرانی دارید، 50 عالم غیر ایرانی دارید، علم دارید که در میان اینها علماء عدول هستند و شارع علماء عدول رو واجب کرده اکرامشون رو. چرا میگید فقط بین علمای ایرانی ما علم داریم علمای عدول هست؟ نه، علمای خارجی هم علم دارید درشون عدول هست. اگر میگید برخی از اینا هم ایرانی هن هم خارجی، دو عرض شود خدمتون که دو هویتی هستن، خب اب نداره، هم شناسنامه ایرانی دارن هم شناسنامه عراقی، شناسنامه غیر ایرانی، بسیار خوب، این میشه مورد اجتماع، اما این موجب انحلال علم اجمالی نمیشه. که شما همونطور که میدانید بین علماء ایرانی که 50 نفرند چند نفر عادل هست اجمالاً، میدانید بین علماء خارجی هم چند نفر عادل هست، چجور شد فقط نتیجه میگیرید پس اکرام علماء ایرانی واجب است؟ این انصافه؟ این جز نجات پرستی چیز دیگه است؟ اینجا همینه، شما 500 تا خبر دارید، 500 تا شهرت دارید، اصلا بگید تو 200 تا از اینها اشتراک هست، یعنی 200 تا خبر با 200 تا شهرت مشترکن، اما شما چجور فقط علم اجمالیتون رو به صدور و به مطابقت بعض اخبار با واقع بسنده میکنید؟ خب علم اجمالی هم داریم، بعض شهرت ها، بعض اجماع منقول ها، اینها مطابق با واقع، و این نتیجهش چرا فقط شد حجیت خبر بشه؟ هم حجیت خبر، هم حجیت شهرت، هم حجیت اجماع منقول. و هلم مجر را تأمل بفهمید، اشکال بسیار مهمی هست، و کسانی مثل آی صدر جوابی برای این اشکال پیدا نکردن. تأمل بفهمید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب العالمین.